بسم الله الرحمن الرحیم. عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است، عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، زمزمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما.
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟ ما مریدان روی سوی کعبه چون آریم، چون روی سوی خانه خمار دارد پیر ما؟ در خرابات مغان ما نیز هم منزل کنیم، کین چنین رفته است در عهد ازل تقدیر ما. عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است، عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، زان سبب جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما. با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی؟ آه آتشناک و سوز ناله شبگیر ما. باد بر زلف تو آمد شد جهان بر من سیاه، نیست از سودای زلفت بیش از این توفیر ما. مرغ دل را صید جمعیت به دام افتاده بود، زلف بکشادی و باز از دست شد نخجیر ما. تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش، راه کن بر جان خود، پرهیز کن از تیر ما.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، دوستان و یاران آشنا، در جلسه گذشته و در شرح بیت چهارم از غزل دهم به ذکر معانی مختلفی پرداختیم که در عرصه عرفان اسلامی نسبت به زلف وجود داره و همچنین حالات مختلف زلف و معانی عرفانیه‌ای که عرفا از این حالات برداشت کرده یا بر این حالات وضع کرده. در جلسه امروز هم یک دلیل دیگر، یک شرح دیگر بر این معنا بیاورم، از این رو که در جلسات گذشته به منبع چنین شرحی بسیار رجوع کرده ایم و آن شرح شبستری است از زلف، شیخ محمود شبستری از زلف در گلشن رازش، اصلا بابی داره تحت عنوان اشاره به زلف و خوش است و لطیف که ما حدیث شبستری نیز از زلف را بشنویم. حدیث زلف جانان بس دراز است، چه شاید گفت از آن کین جای راز است. مپرس از من حدیث زلف پرچین، نجنبانید زنجیر مجانین. و چه ارتباط لطیفی وجود داره بین مصرع دوم بیتی که قرائت کردم با مصرع دوم بیت چهارم غزل دهم. شبستری میگوید مپرس از من حدیث زلف پرچین، حدیث زلف پرچین و شکن را از من نپرس، چون این پرسش سبب می شود که در حقیقت من مانند دیوانگان و مجانین بیاد بیاورم اون لحظه خوش وصل را. نپرس از من حدیث زلف پرچین، مجنون بانید زنجیر مجانین. مجنون ها دیوانگان و بعد عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما، دیوانگان با مجانین و زنجیر و زنجیر، در این دو مصرع به نحوی تکرار شد. ز قدش راستی گفتم سخندوش، سر زلفش مرا گفتا فرو پوش. از قد یار گفتم ولی سر زلف یار مرا امر به سکوت کرد. کجی بر راستی زو گشت غالب زلف یار، چین و شکن زلف یار. کجی بر راستی زو گشت غالب، و زو در پیچش آمد راه طالب. گفتم چنبرهای زلف یار، چین و شکن زلف یار، به نحوی بیانگر منازل و مراحل مختلف و متفاوته. و اینجا شیخ شبستر به این معنا اشاره میکنه و زو در پیچش آمد راه طالب. زلف یار اگر پرچین و شکن است، طریق طریقت سالک نیز پرچین و شکن است. فتنه ها بسیار، ابتلاعات بسیار، همه دل ها از او گشته مسلسل، همه جان ها از او بوده مقلقل، دائم در قلیان معلق. صد هزاران دل زهر سو، نشد یک دل برون از حلقه او. اگر زلفین خود را برفشانی، چرا گفته زلفین؟ هنگامی که زلف دوتا میشه، اگر زلفین خود را برفشاند به عالم در یکی کافر نماید. وگر بگذاردش پیوست ساکن، نماند در جهان یک نفس مؤمن. چو دام فتنه می شد چنبر او، اشاره کردم که گاهی چنبر بیان به نحو این دام ها، این ابتلا ها، این فتنه هاییست که مثل فتنه که برای شیخ سن امراد که تو مسیر طریقت وجود داره و سالک باید که سر بلند از این فتن برون آید، از این محن برون آید، از این ابتلاعات برون آید. چو دام فتنه می شد چنبر او، به شوخی باز کرد از تن سر او، اگر ببریده شد زلفش چه غم بود، که شب گر کم شدن در روز افزود، چو او بر کاروان عقل ره زد، به دست خیشتن بر وی گره زد، نیابد زلف او یک لحظه آرام، گهی بام آورد گاهی کند شام. این به معنای جلوه هایی است که دائم در قلمرو امکان رخ میده. کل یوم هو فی شأن، نیابد زلف او یک لحظه آرام، گهی بام آورد گاهی کند شام، ز روی زلف خود صد روز و شب کرد. به عبارتی روز و شب در عالم امکان جلوه های مختلفی است که زلف یار به خود میگیرد. چقدر عالی و متعالی این گردش روز و شب به چین و شکن زلف حضرت یار پیوند خورده است. به عبارتی ظهور روز و حضور شب بیانگر دو حلقه و بل دو جلوه از جلوات زلف حضرت یار است. ز روی و زلف خود صد روز و شب کرد، بسی بازیچه های بلعجب کرد، جل آدم در آن دم شد مخمر، که دادش بوی آن زلف معطر. خیلی عالی است. میگوید آدمی گل بود، تراب بود، تین لازب بود، همه مسنون بود چون سلسال، نه هیچ معنایی، نه هیچ بویی، نه هیچ جلوه ای، اما هنگامی که از زلف معطر خود خاک آدم را عطر جاودان بخشید، آدم آدم شد، خلیفت الله شد، مثل و صورت حق شد. ان الله خلق آدم علی صورته، جل آدم در آن دم شد مخمر، که دادش بوی آن زلف معطر. دلم ما دارد از زلفش نشانی، که خود ساکن نمی گردد زمانی. دلم ما دارد از زلفش نشانی، که خود ساکن نمی گردد زمانی. اگر دائم دل ما در غلیان است، در هیجان است، حضور یار می طلبد، جلوه جمال یار می طلبد، چون دل ما جلوه از زلف اوست. همچنان که زلف او دائم در پیچ و خم است، دائم در ظهور و تجلی، دل ما هم به مثابه زلف یار دائم در هیجان و غلیان دیدار و حضور است. نسبتی عالی شیخ شبستر ایجاد کرده میان زلف و دل. دلم ما دارد از زلفش نشانی، یعنی دل ما همچون زلف یار است، که خود ساکن نمی گردد زمانی. از او هر لحظه کار از سر گرفتیم، ز جان خیشتن دل برگرفتیم. از آن گردد دل از زلفش مشوش، که از رویش دلی دارد پراتش. اون چه که عرض کردم تفسیر و بسیار فراتر از تفسیر تأویلی بود که شیخ محمود شبستری از زلف داشت، بدین معنا که قصه زلف به درازی زلف در قلمرو عرفان دراز است و بلند و متول. رشحاتی از اون رو در این قلمرو در شرح عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است، در شرح بند زلفش بازگو کردیم. ادامه معانی زلف انشاءالله برای جلسات بعد. اما همچنان که ابتدای شرح این بیت هم عرض کردم، حافظ عاقلان را به سلوک عاشقی فرا می‌خواند. می‌گوید دل را بر عقل مرجح شمارید، چون عقل به اندک استدلالی مجاب شد. اما دل چون نشان زلف یار دارد به تعبیر شیخ شبستر، و به یک عبارت نشان از دریای طوفانی عشق دارد، او به سادگی مجاب نمی شود، توجیه نمی شود. عاقلان، چون ما زلف یار را بند حلقه عشق خود کنید، تا در این ساحت از مقام حقه شهود سر برآورید، عقل را فرو نهید چون ما جنون برگزینید، تا بتوانید از پی زنجیر ما به درگاه و بارگاه حقیقت بازیابید. عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. خب حالا نتیجه این چی میشه؟ اگر شما آمدید عاقلی رو به نحو مجازی، بازگردیم به بحثی که نسبت میان عقل و عشق در دو سه جلسه گذشته داشتیم، اگر ما عقل جزوی را فرو نهادیم یا عقل خود را مست کرد و او را مستی آموختیم و در این قلمرو او را مأنوس و همنشین حضرت عشق کرد، چه چیزی آید ما می شود؟ چه چیزی به دست می آوریم و کسب می کنیم؟ جواب در بیت بعد است. روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، زمزمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما. تفسیر ما لطیف می شود. گاهی برخی عالمان مستند عقل جزوی که پای چوبین دارد به تفسیر قرآن و حقیقت می بند. اینان به ظاهر تفسیر از باطن میمانند، از حقیقت باطن میمانند. اما کسانی هم هستند که تفسیر میکنند، حتی اینجا نمیگویم تأویل، چون حافظ تأویل نیاورده است. زمزمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما. اما گروهی هم هستند که اینان نیز تفسیر میکنند، لیکن تفسیر اینها عارفان. تفسیر اینان ایجاد حجبی افزونتر بر آن جمله حجبی که عالم امکان بر حقیقت افشانده نیست. اینان ایجاد حجاب نمی کنند، کشف حجاب می کنند. تکرار می کنم، عرفا تفسیر می کنند، اینجا به تعبیر حافظ. از تأویلشان نمیگویم، در جای دیگر میگویند، تفسیر میکنند، لیکن تفسیر اینان به گونه ای نیست که حجاب بر حجاب افزاید. برخی مفسران تفسیر قرآن نمی کنند، تحجیب قرآن می کنند، از قرآن رخ نمی گشایند، پرده می افکنند، لیکن تکرار می کنند، عارف هم تفسیر می کنند. بنابراین قول حافظ مصرع دوم بیت پنجم غزل ده، او می گوید ما نیز تفسیر می کنیم، ولی تفسیر ما نشان از لطفی دارد که این لطف خود محصول کشف حجاب یار است بر ما. یار در قلمرو ادراک حقیقت در مقابل ما روی خود به تمامی نمایانده، روی خوب خود به ما نمایانده، روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، و چون این روی خوب نمایانده شد زبان ما لطیف شد. شما فکر میکنید که چرا عارفان، عاشقان، سالکان، تارقان قرآن را به روایت حافظ خواندن بسیار دوست می‌دارند؟ چون تفسیر لطیف شده و این لطافت به تعبیر خود حافظ محصول کشف حجاب است از سوی یار بر این عاشقان. روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما. تفسیر عارف بر تفسیر عاقل از آن رو ترجیح دارد که اول از باطن میگوید، ثانی این بیان باطن را به لطف و لطافت میگوید. عارف تفسیرش محصول کشف است، محصول انکشاف است، محصول ظهور معناست، جلوه معناست، رخ برداشتن از حضرت معناست، نه ایجاد حجوم. آنگاه چون چنین شد، هنگامی که چنین شد، کلام یک جز به حقیقت صادر نمی شود، دو جز در قالب زیبا اظهار نمی شود. حقیقت نسبتی مطلق با جمال دارد، حقیقت نسبتی ذاتی با زیبایی دارد، با حسن دارد. از یک سو چون یار بر عاشق جلوه کرد، حقایق جلوه می کند، فلذا چون این عاشق تفسیر می کند جز حقیقت نمی گوید، و از سوی دیگر لطیف میگوید، ظریف میگوید، جمیل میگوید، زیبا میگوید. این حقیقت بیت پنجم است. ای عاقلان مفسر، اگر چون ما دل در بند زلف یار نهادید و عاقلی فرو نهادید بنا به بیت چهارم، یار صورتی از خود بر شما آشکار میکند، صورت خوبی، روی خوبی از خود بر شما هویدا میکند. آنگاه تفسیر عاقلانه شما هم بوی عشق میگیرد، بوی لطف میگیرد. حقیقتاً سپهر معنایی این دو بیت لطیف است و جمیل. اگر چون ما عاشق شدید، تفسیرتان تفسیر عاشقانه می شود. شما به تفسیری که مولانا در مواردی از قرآن در مثنوی دارد رجوع کنید. شما به تأویلی که ابن عربی در فتوحات مکیه و به ویژه فصوص از آیات دارد رجوع کنید. به شرح برخی معانی آیات در مصنفات شیخ اشراق رجوع کنید. به اقوال عطار در تفسیر آیات مراجعه کنید. از نظر لطف و زیبایی و جمال و به ویژه مستند به حقایق باطنی، آدمی را به معراج حقایق می‌برد، به عروج حضرت معنا می‌برد. این بسیار مهمه. می‌گویم بین بیت چهارم و پنجم، بین عقلی که آغاز بیت چهارم است و تفسیری که پایان بیت پنجم. عقل گرداند که دل در بند زلفش چون خوش است، و بعد مصرع دوم بیت پنجم، زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما. این یعنی که عقل میتواند در تفسیر و عشق پیگیرد، لیکن شرط آن است که از پی زنجیر دیوانگانی که عقل مجاز فرو نهادند مسیر را بپیماید، تا در آن قلم رو روی خوب یار بر او کشف گردد و عقلش مست گردد و تفسیرش به حقیقت عرفانیه مزین و مستظهر گردد. این معنایی است که در جمعیت بیت چهارم و بیت پنجم غزل دهم نهفته است. امید آنکه مورد تأمل واقع شده باشد. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم.